بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما سوره کوثر است. امیدوارم در این بحث بتوانم تصویر روشنی از این سوره را عرضه کنم. همانطور که میدانید هرچه که ما از قرآن بگوییم باید آنچه که از قرآن گفته شده نقد کنیم و آنچه که باید گفته بشه ارائه بدهیم. در رابطه با تفسیر آیات قرآن چیزهای زیادی گفته شده که متاسفانه اکثرا با خرافات مخلوط شده اند و همانطور که گفتیم مبنای تفسیر قرآن خرافات و اسرائیلیات و قبیله‌گری و غیرهم و قرآن را در خدمت اهداف خود قرار دادن بوده است. شما اگر به تفسیرات رجوع کنید می‌بینید که آنچه که در رابطه با قرآن گفته شده برمیگرده به شخص و اگر تفسیر را نگاه کنید قبل از اینکه آن را مطالعه کنید فقط کافی است شما مفسر آن را بشناسید. اگر مفسر را بشناسید شما تا 80% 90% میتونید قضاوت کنید که در این تفسیر چی هست. شما لازم نیست که آن تفسیر را مطالعه کنید بلکه کافی است بدانید که شخص نویسنده این تفسیر چه کسی است، آیا شیعه است، آیا سنی است، آیا سلفی است، آیا مذهبی است. خلاصه کافی است بدانید مفسر آن کیست. دیگه مشخص است که این جناب مفسر هر آنچه که در رابطه با قرآن گفته مساوی است با عقاید آن مذهب و روش سلوک آن مذهب. او تمام کوشش خود را میکنه تا این تفسیر رو، این قرآن رو به خدمت مذهب خود درآورد. در رابطه با سوره کوثر هم همین معامله شده است. شما به تفاصیل شیعه رجوع کنید، لازم نیست بگویید فلان مفسر چی میگوید، فلان مفسر چی میگوید در بین شیعه ها. نه دیگه، شما کافیست بدانید که شیعه در مورد این سوره چی میگوید. همه میخوان چون این سوره یا چون این مطالبی رو در خدمت اهداف شیعه گری خودشون بیاورن. سنی ها هم همینطور میخوان کاری بکنن که این سوره با عقاید اهل سنت موافق برن. شیعه میگه انا اعطیناک الکوثر، یعنی ای محمد ما به تو کوثر عطا کردیم. کوثرم به مفهوم این که فرزندان زیاد را به تو عطا کردیم. جالب اینجاست در بینش جاهلیه گذشته که خب این مذاهب از این بینش مبرر نیستند، فرزندان رو منسوب به پدر میدونن و منشأ نسب را مذکرها میدونن، پدرها میدونن و تصور میکنن که زن منشأ نسل نیست. همان گونه اکنون هم میبینیم که در استماع ما که ناشی از ادامه گذشته ماست، فرزندان رو ناشی از مذکرها میدونن، پدرها، و نسبها رو منشأشان را پدر میدونن. ولی برای اینکه بتونن عقاید جاهلی خودشون را تثبیت کنن، استثناءً منشأ نسل را از زنی میدونن. جالب اینجاست پیامبر فرزند پسر نداره، یا اگه داشته خوشبختانه در همون کودکیش مرده. پیامبر ما دختری داشته به نام فاطمه. گفتن خیلی خوب، حالا که فرزند پسر نداره پیامبر چکار کنیم؟ چاره جز این نیست که ما فرزند مؤنث او را منشأ نسل بدانیم. و آمدن در اینجا استثناء خواهد شده که بله، فاطمه منشأ نسل پیامبر است و سعادتی که امروز میبینیم منشأش هم فاطمه است. در حالی که گفتم در بینش جاهلی زن رو منشأ نسل نمیدونن. و برای اینکه عقاید باطلشان تثبیت بشه ناچار شدن که فاطمه را استخدام کنن و بگن خب بالاخره اون فرزند پیامبره و منشأ نسل. جالبتر اینکه بعد از فاطمه بعدم نسل زن فراموش شد و دوباره مرد منشأ نسل قرار گرفت. بالاخره به همون قسمتش کار داشتن. شما میبینید که فرزندان بعدی فاطمه از مردها شروع میشوند. مثلا ما حسین رو میشناسیم، حسن رو میشناسیم، زین العابدین را میشناسیم، امام جعفر صادق رو میشناسیم. اصلا از در اونجا خبری نیست، همش مرده. جالب اینجاست به اونجا قطع نشده. سعادتی که امروز میبینیم منشأش رو فاطمه میدونه، سعادت سیدها. در بینش جاهلی زن نمیتونه منشأ نسب باشه. البته اگر مقاصدشون اقتضا بکنه چرا میشه، مثل فاطمه که منشأ نسب قرارش داده ام. شما امروز میدانید اگر فرزندی مادرش سید باشه ولی پدرش سید نباشه، این فرزند رو سید نمیدونن. چرا؟ چون میگن وقتی که پدر سید باشه فرزند سید خواهد بود، وگرنه وقتی که مادر سیده این فرزند سید نخواهد بود. نگاه کنید، حالا این چیز هست که بیشتر در بینش شیعه وارد شده. در نزد اهل تسنن قضیه نژاد و اینها کمتر مطرح است. اساس شیعه نژاد است و خونپرستی که اومدن اسلام رو به عنوان اسلام اهل بیت تفسیر کردن و میگن پیامبر دو چیز را برای ما به ارث گذاشته، یکی قرآن، یکی اطرت. اطرت یعنی گفته های اهل بیت پیامبر، یعنی که قوم و خیشان و نبو و رواده شد فرزندان و از این هم. البته کاملا قرآن فراموش شده، آنچه که هست عصمت اطرت پیامبر است. یعنی هر آنچه که فرزندان پیامبر بگویند اینها همان قرآن است و اینها معصوم هستند. مذهب شیعه تبدیل به مذهب نژادی و خونی شده. بعد خلاصه وقتی که جاهلیت بخواهد چیزی رو در خدمت خود بگیرد، چی کوشش های مفتزحانه اینه میکنه. شما اگر به این منابع قدیمی رو جو کنید خیلی چیزهای جالبی رو خواهید یاد، خیلی چیزهای جالبی خواهید یاد که واقعا انسان تعجب میکنه. خب اشیه بگذاریم برسیم به تصنن ببینیم چی میگه. در رابطه با مثلا آیه ورحب فصلی ربک ورحب میگن که ای محمد شما به شکرانه این نعمت ها نماز بخوان و دست ها را روی سینه بگیر، یعنی اینجوری نماز بخوان، دست راست روی دست چپ. حالا شما تصور کنید اینها را مثلا به چه حمل کردن و الحر را به کجا کشیدن؟ به این که دست ها را اینجوری بگیر تا اینکه با اون عقیده اهل تسنن وفق کنه که خب خود در قرآن هست که اینجوری بکنه. یا مثلا حمل کردن که والحر یعنی شما نماز بخوان و دست ها را اینجوری بالا ببرید. اینها را شما تفسیر نخوانید، اینها را قرآن را در خدمت عقاد باطل گرفتن بخوانید. بابا بفرمایید اگر شما به این منابع قدیمی رجوع کنید چی چیزهای مسخره که میگن و واقعا تفسیر کردن؟ مثلا همین آیه میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، میگن ابل در اینجا یعنی علی، میگن آیا شما نمیبینید که خدا علی را چگونه خلق کرد؟ آخه ابل کی علی شده؟ یعنی شما نگاه کنید ابل این شطور، نگاه کنید واقعا. خب اینها اینجوری با قرآن بازی کردن و قرآن رو به جای رسوندن اکنون وسیله شانس بخش شده، خوب و بد و متوسط با قرآن مخلوط کردن و وسیله فعالگیری و طالع بینی کردن. خیلی خوب اینها تصویراتی که از چنین سوره رو ارائه دادن. حالا ببینیم ما چه میگوییم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعطيناك يعني بتو أعطاك دم بتو دادي، إنا يعني همانا حقيقة همان أدبيات القرآن كي قفتين، ای محمد حقیقتا ما به شما عطا کردیم کوثر را. که یعنی تو، اعطینا یعنی عطا کردیم، ماضیست. معمولا قرآن با ضمیر متکلم مع الغیر سخن میگوید، مثل نحنو یا مثل همین جا که می فرماد انا اعطینا، همانا عطا کردیم به تو، که یعنی تو، انا اعطینا که همانا ما به تو عطا کردیم دادیم، الکوثر انا اعطینا که الکوثر. در رابطه با انا و اعطینا و که سخنی نداریم جز واضحات هست. به حقیقت ای محمد ما به تو دادیم الکوثر، ولی کوثر یعنی چی؟ در لغت کوثر یعنی کثیر، زیاد، خیر زیاد، نعمتهای زیاد، نعمتهای فراوان. بس انا اعطيناك الكوثر يعني اي محمد براستي ما بتو نعمت هاي زياده. تمام شد؟ نه از حسب خبری هست و نه از نسب، نه از خون و نه از دغا، نه از شفاعت و نه از نهر عصا عسل مانند شیر از اینها. آخر در اکثر این تفاسیر قدیمی در شیعه و سنی میگن که کوثر نهریست در بهشت از عسل شیرینتر، از شیر سفیدتر، از برق نمیدونم خنکتر، از اینها. که اینها را خب مشخص است، ترهاتی بیش نیست. در قرآن میفرماید ولله شفاعت جميعا، میگه شفاعت همه در دست خدا است. این خدا است که شفیع است. چون این چیز رو بعضی برای پیامبر درست کردن، مقام شفاعت مختص الله است. بله، و این چیزها رو زیاد چیز کردن، تفصیل دادن، از این خرافات میگذاریم. ای محمد، ما به تو خیر زیاد عطا کردیم، عطاهای زیادی، نعمتهای زیاد داریم. جالب اینجاست که این سوره در مکه نازل شده و اعطینا یعنی عطا کردیم. خب دیگه عطا کردیم، اگر ما به نسلش حامل کنیم، پیامبر در مکه نسل نداشت و از اولاد فاطمه هیچ خبری نبود که این سوره نازل شده و نمیگه انا نعطی که ما عطا میکنیم، میگه ما عطا کردیم. که ما این نعمت های فراوان رو بر هر چیزی میتونیم از واقعیت هایی که خدا به پیامبر داده حمل کنیم. بله، تازه رابطه با نهر و شفاعت و اینا بالاخره گذشته است. میگه ما دادیم، نگفته ما میدهیم، ما فرزندان میدهیم، ما شفاعت میدهیم، ما نهر کوثر را میدهیم، نهر خیالی. اینها را میبایست با مزارع و در آینده چیز کنه، ارائه بده. در حالی که گفته ای محمد، ما به تو دادیم، ما خیر فراوان به تو دادیم. خب مهمترین خیری که خدا به پیامبر داده همون قضیه نبوت است، که نبوت مهمترین خیری است که خدا به پیامبر عطا کرده. یا خیر هدایت، ووجدک ضالا فهدا، شما گمراه بودی، ما شما را هدایت کردیم. خب این دومین خیر بزرگ خدا است که به پیامبر عطا کرده. خدا خیرهای بسیار رو به پیامبر عطا کرده که شما می توانید به تاریخ پیامبر رجوع کنید، یا می توانید به سوره لوحا رجوع کنید که خدا چقدر خیرهای رو به پیامبر یادآوری میکنه. پس ساده و خلاصه این است که خدا به پیامبرش نعمات فراوان عطا کرده، او را هدایت کرده، او را مقام نبوت داده، او را داعی راه الله قرار داده و همچنین بارهای سنگین رو از پشت او برنهاده و او را سرپرستی کرده و خیلی چیزها او را در مقابل با مشرکان قرار داده، به او صبر عطا کرده، به او ایمان و واسخ عطا کرده. چقدر نعمت هایی که شما میتونید به قرآن بنگرید، به تاریخ پیامبر که خدا به پیامبر عطا کرده و به او داده است. همیشه یکی از ویژگی های بیانات قرآن این است، وقتی پاداش های میده چیزهای هم میخواهد. یعنی قرآن وقتی که تکالیف را معین میکند، اونهایی که این تکلیف ها را برایشون تعیین میکنه، پاداش های هم برایشون وعده میدهد. و یا اگر حقوق های را تعیین میکنه، تکلیف های هم معین میکنه. در اینجا خدا حقوق های را به محمد داده و این بار نوبت خدا است که از محمد تکلیف بخواهد و این چنین ادامه میدهد. فصلی لربک، ای محمد ما این همه خیر به تو عطا کردیم، این همه نعمت به تو دادیم، حالا نوبت شما است که باید تکلیفات رو ارائه بدهی و انجام بدهی. میفرماید پس به شکرانه این همه نعمت برای خدایت عبادت کن. فصلی، برای خدایت نماز بگذار، عبادت کن. فصلی لربک، ای محمد برای خدایت عبادت کن. لازم به ذکر است عبادت کردن خدا وظیفه بشر است و برای خود بشر. ما انشاءالله به مسئله عبادت خواهیم پرداخت، ولی در همه جمعی گوییم عبادت یعنی اطاعت متواضعانه. عبادت با نماز فرق میکنه، نماز جزء کوچکی از عبادت است. عبادت یعنی اطاعت متواضعانه و قلبی از الله، خدای هستی بخش و ارزش آفرین. در رابطه با نماز همین را میگوییم که یک رکن تربیتی است و انسان رو مجهز میکنه و انسان رو تقویت میکنه در راستای اطاعت. انسان رو مجهز میکنه که اطاعت بکنه، انسان رو وادار میکنه که ایمانش تقویت بشه و انسان باید نماز رو بخونه تا اینکه روحیش ایمانش تقویت بشه تا بتونه بهتر اطاعت بکنه. پس نماز باید در خدمت تقویت ایمان قرار بگیره و قدرت ایمان هم انسان رو وادار به اطاعت متواضعانه بکنه از الله. پس اینجا میگوید فصلی ربک، ای محمد شما برای خدایت نماز بگذار و خدایت را اطاعت بکن. وظیفه دیگر پیامبر این است که بهش دستور میدهد بنحر، برای خدایت قربانی بده، زبط. این دعای بیان توحید را میکنند. قرآن در هر جای از توحید غافل نیست. شما هر آیه را در نظر بگیرید، در هر جای قرآن، در هر سوره از قرآن همیشه توحید را تعقیب میکنه و شرک را میکوبند. شما در عبادات، در مسائل فقهی، در مسائل سیاسی، در اخلاق، در مسائل اجتماعی، در رابطه با حلال و حرام، شما هر جایی که در قرآن نگاه کنید دو چیز به چشم میخورد، یکی شرک، یکی توحید. چون ما در جای دیگری بیان کردیم قرآن برای این دو تا آمده، برای نابودی شرک و برای تحقق توحید. پس در اینجا میخواد بگوید ای محمد موحد باش، موحد باش، فقط خدایت را عبادت کن و فقط برای خدایت قربانی کن. من روزی سؤال از یکی از همفکران رو شنیدم که آیا اعراب اون وقت اسلام رو بهتر درک میکردن یا ما بهتر میتونیم اسلام رو درک کنیم. من در جوابش گفتم که به مراتب اونها خوبتر قرآن را درک میکردن، چرا که قرآن اولا بر پیامبر نازل میشد که عین واقعیات رو برای اونها بیان میکرد، به زبان عربی نازل میشد که خوب او را درک میکردن. سومین نکته که موجب میشد قرآن توسط اعراب خوب درک بشه این بود که واقعیات اون وقت تفسیر میکرد، بیان میکرد، تبیین میکرد و نتیجتاً اونها خوب قرآن را درک میکرد. این در ممکن است همین آیه برای ما خوب درک نشه که قرآن میفرماید فصلی لربک وانحر، ولی اگر ما به واقعیات دوران عربی و صدر اسلام رجوع کنیم اون وقت خوب درک میکنیم که چقدر آیه زیبا است. در زبان پیامبر رسم بر این بود که مردم برای بت‌ها قربانی میکردن و حتی قربانی هاشون برای اینکه خوب مورد قبول واقع بشه و در خدمت مقاصدشون قرار بگیره قربانی ها را در پای بتانشون ذبح میکردن و رسومات خیلی عریض و طویلی داشتن که اینجا ما نمیتونیم او را بیان کنیم. بعد به تاریخ دوران پیامبر مراجعه کرد و همین را میگویم که عرب ها افتخار میکردن که در پای بتانشون قربانی بدهن و چهار پایانشون رو در جلوی پای بتان ذبح کنن و رسوماتی که مثلا اونها را به دیوار می ریختن و خلاصه تا اینکه بهتر از خداشون نزدیک بشن. و قرآن هم بهشون میگه که شما چرا این بت‌ها رو پرستش می کنید؟ عرب ها میگن ما این بت‌ها را پرستش نمی کنیم، ما اینها را عبادت نمی کنیم، پرستش نمی کنیم الا جز اینکه آنها ما را از خدا نزدیک کنند. عرب ها میخواستن این بت‌ها را واسطه کنن بین خودشون و خدایشون. این عرب ها، این مشرکان ایمان به خدا داشتن و باها این مسئله در قرآن تکرار میشه. ورئن سألتم من خلق السماوات والارض سیقولون الله. اگر شما از این ها بپرسی، از این مشرکان چه کسی این زمین و آسمان رو خلق کرده، فورا جواب میدن میگن الله. قرآن میفرماید پس شما کجا میروید؟ چرا این بت رو میپرستید؟ میگن آقا ما این بت رو نمیپرستیم جز این که با از خدا نزدیک کنن. همین این امروز این بت پرستی ها و این شرک بازاری ها رو در اجتماع ما میبینید. اگر شما به مردم بگید که آقا شما چرا این زیارتگاه ها، این بت خانه ها رو میپرستید، میگن ما اینها رو نمیپرستیم، ما خدا رو میپرستیم، فقط میخواهیم اینها شفیع ما نزد خدا باشه. این همون حق مشرکان رو میگفتن. بله، در بین اعراب رسم بود که حتی فرزندانش را در پای بتان ذبح میکردن و رسم بود اگر فردی 10 پسر داشت یکی از پسرانش رو در پای این بتان قربانی میکرد. حالا شما تصور کنید چقدر به این بتان احترام میگذاشتن که فرزندانش را در پایشون ذبح کنن، یا چقدر درون عقاید جاهلی خودش راسخ بودن، چقدر اصرار داشتن که این بتان وسیله شفاعتشان قرار بگیرن. به همین خاطر قرآن در اینجا بیان کرده که اگر یک شیئی، یک موجود زندهی در پای بتان ذبح بشه، این موجود گوشتش حرام خواهد بود. لازم نیست فقط یک موجود زنده باشه، ممکنه یک هدیه باشه، ممکنه یک چیز دیگری باشه، هر نعمتی که به خاطر غیر از الله قربانی بشه، هر چیزی که به غیر از الله اختصاص داده بشه و فدای بت‌ها بشه، در اسلام این چیز حرامه و خوردنش مثل خوردن خون و خوکه. خدا می فرماید ای محمد تو فقط برای خدای عبادت کن و فقط برای خدای و به خاطر خدای قربانی بده، قربانی بده. ما آیه رو شاهد می آوریم برای اینکه این قضیه ذبح در پیش پای بتان رو بیشتر روشن کرده باشیم. ولی قبل از این که این نکته را بیان کنیم میگوییم که تصور نشه بودها فقط چوب های هستن، درخت های هستن، هستن که های هستن. نه خیر، قرآن بود را به تفصیل و به تفصیل بیان کرده. همین حکام ستمگر بودهای اجتماع هستن، همین امامان مطلق شده بودهای اجتماع هستن، همین زیارتگاه هایی که امام و امامزاده ها درش به خاک آر میدین و ممکنه در بودپرستی این بودپرستان گناهی نداشته باشه، اینها بودهای مردم شده. شما وقتی که میبینید بزرگی از بزرگان شرک و کفر یا اصلا بزرگی از بزرگان اسلام به جایی میره ولی در پایش گوسفند ذبح میکنن، شتر ذبح میکنن، گاو ذبح میکنن، این گاو و شتر و گوسفندی که در پای این مستبدین پادشاهان و رؤسا و حکام ذبح میشه، این ذبح شده ها مطلقا حرام میباشن، چرا که این شرک است، این تعظیم حکام مستبد است، این تعظیم پادشاهان است. همین حکام کشورهای به اصلاح اسلامی که طاغوت‌ها و مستبدینی بیش نیستند، پادشاهانی که بر گرده مردم مسلط شدند، هر سفری که میرن، در هر جایی که میرن، در پیش پایشون فرش دهن میکنن و گوسفند و گاو و شتر ذبح میکنن. این همه رسم جاهلیت است که در دوران صدر اسلام اعراب جاهلیتشون کار میکردن و در پای بطان سنگی و چوبیشون این موجودات را ذبح میکردن. همین امروز هم جوامع جاهلی در پیش پای بطانشون یعنی حکام ستمگر و در پیش پای بطان مردشون امامزاده ها و امام ها چنین کارهایی میکنن. این شرک است و چنین چیزهای حرام میشود، ولی از جامعه جاهلی فقط همین انتظار است و از حکام ستمگر طاغوتی همین انتظار است که به این کارها راضی باشن. و الحق بتان قبل از اسلام را زنده کرده اند و بتان قبل از اسلام که زنده نبودن بتهای زنده امروز همین رسومات جاهلیت را تایید میکنند. آیه که میخوام ذکر کنم این است در تأیید این حرام ها: انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. مي فرمايت غيرت النيس إنما رأتك كذا، يعني حتما غيرت النيس كفرا بس ما حرام كذا. يك مرد أجز هاي مرد مردان كذبح نأجز ذبح نشل بشه و مرده باشه حرام است. دو، خون، خون در اسلام به نص قرآن حرام است. سوم، گوشت خوک که اون هم حرام است. چهارم که مورد نظر ما است، و ما اهل به لغیر الله، و آنچه که برای غیر خدا ذبح شده باشه لغیر الله. خب پس آنچه که برای غیر خدا ذبح شده باشه حرام است، ولی چیزهای بسیار حلالی هم ذبح شوند، مثل گوسفند. گوسفندی که حرام نیست، ولی وقتی که برای غیر خدا ذبح بشه در پیش پای بتان، در پیش پای بتان زنده، حکام مستبد، پادشاهان ستمگر، امامان مطلق شده، خلاصه هرچی که در پیش پای بتان یعنی غیر از الله، یعنی برای غیر از الله ذبح بشه، ولو گوشت گوسفند یا هر گوشت خوبی دیگری باشه، این گوشت و این ذبح حرام خواهد بود و خوردنش مخالف نص قرآن است، چرا که برای مشرکان و بتان ذبح شده است. اینجا است که می‌فرماید فصل لربك وانحر، ای محمد فقط برای خدای عبادت کن، فقط از خدای اطاعت کن، فقط برای خدای نماز بگذار و فقط برای خدای قربانی بده. آیه سوم می فرماید ان شانئك هو الابتر. در زمان پیامبر مشرکان دشمن خدا و رسول پیامبر را اذیت میکردند و فکر و عقیده پیامبر رو عقیم میدونستند و میگفتند این چیزه کی نیست، اگر همین چند روزی بمیره پیامبر این فکر هم نابود خواهد شد، یعنی گفتن این فکر نابود شده نیست، دنباله اینه داره نابود میشه، این سر به پیامبر نسبت میدادن که این فکر نابود شدنی هست، یا اگر محمد نابود بشه با خودش این فکر نابود میشه. خدا از مقام دفاع برمی آید می فرماید نخیر ای مشرکان، ای دشمنان خدا، ای کافران به خدا، شما دروغگو هستید، اینطور نیست و به محمد دلدادگی میده، میگه ای محمد تحت تأثیر این تبلیغات شوم و این اراجیف قرار نگیر، چرا که مکتب حق توحید تا ابد دوام خواهد یافت. ای محمد تو در دوران زندگیت می توانی این اسلام را بر باطل بکوبی و پیروز کنی و ای محمد بعد از تو هم این فکر ادامه خواهد یافت. این نشانی اکه براستی ای محمد دشمن تو اتاس بی دنباله است، دوام نخواهد داشت. قرآن در رابطه با باطل و در رابطه با حق چیزهای زیادی گفته، وعدهای زیادی به ما داده، ولی من فقط یک آیه را ذکر میکنم. میفرماید و جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. میفرماید حق آمد و باطل نابود شد. این در وقتی بود که پیامبر بر مشرکان پیروز شده بود. میفرماید ای محمد حق آمد و باطل نابود شد. جاء الحق و زهق الباطل، حق آمد و باطل نابود شد. ان الباطل كان زحوقا، می فرماید ای محمد ای مؤمنان ای انسان براستی باطل نابود شده نیست، باطل چیزیست که نابود میشه، باطل کف روی آب است نابود شده نیست. در اینجا هم قرآن باطل رو بی دنباله اعلام کرده، می فرماید ای محمد دشمنان تو یعنی کفار مشرکی منافقی، ای محمد مطمئن باش بی دنباله ان، چرا که باطل هستن، باطل بی دنباله است. بشر در پی تکامل خود حق را تشخیص خواهد داد، باطل نابود خواهد شد. کافی است که انسان باطل رو شناسایی کنه، همین بس کافی است که انسان حق رو شناسایی کنه، همین بس انسان بالاخره دنبال حق خواهد را و باطل را رها خواهد کرد و سرکوب خواهد کرد. در همون مقطع انسان بالاخره در سایه عملکرد مؤمنان و در رأس آن پیامبر و در سایه راهنمایی های مؤمنان و در رأس آن پیامبر بالاخره انسان حق رو تشخیص داد و دنبال حق افتاد و باطل را رها کرد و کوبید و نابودش کرد. پس خدا میخواهد به یاری محمد بیاید، میفرماید براستی ای محمد دشمنان تو نابود شدنی هستند، دشمنان تو ابتر و بی دنباله و عقیم هستند، دنباله ای ندارد. اگرچه دشمنان محمد و دشمنان دین در طی زمان سر بجنبارند و حرکت کنند و مقاومت کنند برای بقا، بالاخره نابود خواهند شد. این وعده خداست. جالب از این که ما به قسمتی از خرافاتی که درباره این آیه هم گفته شده اشاره کنیم. مفسرین خرافات در رابطه با این آیه میگویند براستی محمد شما دارای فرزندان خواهید بود ولی دشمنان تو فرزند نخواهند داشت. اینم تفسیر مفسرین خرافات. میگن محمد غم نداشته باش، شما از فاطمه فرزندان زیادی خواهید داشت و ای محمد دشمنان تو فرزندان نخواهند داشت. جالب این است که از این هم بدترش کردن و میگن ای محمد عاص بن وائل دارای فرزند نخواهد بود و شما دارای فرزند خواهد بود. اینم تفسیر مفسرین خرافات. میگن ای محمد عاص ابن وائل بدون باله است، عقیم است و شما بدون باله و عقیم نخواهد بود. این هم تفسیر خرافه پرستان. قرآن رو اینجوری مسخ کرده، شما اگر دوران پیامبر رو مطالعه کنید باور بفرمایید این آیات رو خوب درک میکنید، ولی اگر به جامعه خود ما هم رجوع کنید این حالت دقیقا مشاهده خواهید کرد. در زمان جاهلیت و در صدر اسلام کسی که پسران زیادی داشت افتخار میکرد، مباهات میکرد و بزرگترین نعمت را این میدانست که دارای فرزندان زیادی باشه تا اینکه قوم و قبیلهش زیاد بشه و مباهات کنه که آقای این منم که دارای عشیره و قوم و فرزند هستم و این منم که قدرتمند هستم به وسیله همین فرزندان. تازه اون وقت دولت هم نبوده که از مردم حمایت کنه و در نتیجه فرزندان رو پشت و پناه خود می‌دانستند و به فرزندان شدن مباهات می‌کردند. همین الان هم در جامعه ما خاصة در مرزها چنین مسائل زیاد مشاهده میشه. اگر کسی فرزند پسر رو بزاید مباهات می‌کنه، خاصة اگر دارای فرزندان زیادی باشه، دارای پسران زیادی باشه مباهات می‌کنه. اگر چه از دختر داشتن می نالد و تأسف می خورد. در اون جامعه یعنی در اون صدر اسلام اینها خیلی شدید تر بود، این روحیات خیلی شدید تر بود. و البته لازم به ذکر است روحیات جامعه جاهلیه قبل از اسلام ادامه داشته ولی خورده خود ضعیفتر شده و این تفسیر هایی که از قرآن ارائه شده نزدیکتر به جامعه جاهلی بوده و این روحیات بیشتر مراکش شده از در مردم. و بزرگترین چیزی که خواسته هم به اسلام و به پیامبر نسبت دهن این است که بگن ای محمد غم نداشته باش، یعنی خدا اینجور به پیامبر گفته غم نداشته باش، دشمنان تو یعنی عاصم و وائل بسره خواهد داشت، ولی شما دارد سران زیادی خواهد بود. این تفسیر خراف پرست این نشانه که هو الابتر. قرآن میخواهد دو فکر رو بیان کنه. قرآن میفرماید توحید تا تکامل بشری بیشتر بشه توحید بیشتر مستحق خواهد بود و باطل نابود شدنی تر خواهد بود. تا باطل واضح تر بشه نابودیش آسان تر خواهد شد، تا حق واضح تر بشه استقرارش آسان تر خواهد بود. خب پس ای محمد، براستی کفر و شرک و خرافات بی دنباله است، عقیم است، نابود شده نیست. و این تو هستی و این فکر توحید است که چشمه خروشان و جوشان است که در طول تاریخ بشر بقا خواهد داشت و ادامه خواهد یافت و بالاخره بر بشر متقد خواهد شد. ان الارض یریتها عباد الصالحون، سرنجان زمین اذان صالحان است و اذان فکر توحید است. خب پیش بینی قرآن را نگاه کنید، بعد از 20400 سال اکنون میبینیم توحید رو به گسترش است و یاران توحید دارن توحید را تفسیر میکنند و برای استقرار آن فکر و برای استقرار چون فکر به حقی کوشش میکنند. درست است جاهلیت هم ادامه داشته ولی همیشه در حالت دفاعی قرار گرفته. دشمنان توحید همیشه سعی کردن در لباس حق خودشون را جلوه بدهند تا نابود نشوند. دشمنان توحید که تا حال ماندن تصور نکنید در لباس باطل ماندن، نخیر، در لباس حق خزیده اند ولی باطل بوده اند و تشخیص این باطل برای بشر بسیار مشکل بوده است. پس تصور نکنید که باطل و شرک و کفر و خرافات بی‌دنباله نبوده است، بی‌دنباله بوده است. ولی گفتم این شرک و خرافات در لباس حق خزیده خودش رو پنهان کرده و تشخیص آن برای بشر مشکل بوده است. به قول شریعتی که میگوید توحید و اسلام همیشه از شمشیر شکست خورده است که در آن شعار لا اله الا الله محمد رسول الله منفوش بوده است. نگاه کنید، شما نگاه کنید همین تفسیر، نگاه کنید باطل به کجا خزیده، به متن آیات قرآن هم خزیده است، به درون قرآن خزیده است. پس قرآن اذان باطل شده، باطل تونسته قرآن را به تسخیر خود درآورد. اساس تفسیر قرآن شرک و خرافت و باطل قرار گرفته است. پس تصور نشه که باطل دنباله داشته، جبهه واضح داشته و ادامه داشته، نخیر، باطل زرنگی کرده. به محض اینکه دونسته که در مقابل حق نمیتونه ایستادگی کنه اومده در لباس حق خزیده و در نتیجه خودش رو مدافع قرآن و توحید قرار داده و در این لباس و با این ادعا با توحید و با حق و با فکر به حق قرآن جنگیده و نابودش کرده. نگاه کنید شرک و خرافات اساس تفسیر قرآن قرار گرفته، در حالی که قرآن برای نابودی شرک و خرافات آمده بود، برای نابودی باطل اومده بود، برای نابودی استبداد اومده بود. شما نشنیدید که در فقه اهل سنت اجماعا اتفاق بر این کلمه است که اگر ظالمی، طاغوتی، استبدادی اگر فقط نماز بخونه، قیام علیه او، قیام علیه اسلام و بغاوت محسوب می شود. نگاه کنید باطل به درونه قرآن و فقه و احکام فضیده است و در این نوزه است که میتونه با اسلام و قرآن بجنگد. پس باطل نابود شده نیست، ولی وقتی که واضح بشه، و توحید مستخر شده نیست وقتی که واضح بشود. تکامل بشری اقتضا میکند که توحید مستقر بشه و باطل نابود بشود. امیدواریم ما یاران توحید باشیم، توحید را مستقر کنیم و باطل را نابود کنیم. خدایا استقرار حق و نابودی باطل را نصیب من بفرما.